بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و جعلناه مع امتا یهدون به امرنا و آوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. و لوطا آتیناه حکما و علما و نجیناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث انهم كانوا قوم سوء فاسقين و ادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين و نصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا انهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم اجمعين و داود و سليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم و كنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان و كلا آتينا حكما و علما و سخرنا مع داود الجبال يسبحن و الطير و كنا فاعلين. فرمود که ما ابراهیم علیه السلام را به جهت عقیده پاکی که داشت و عمل الهی که انجام می داد از همه اون عرصه های خطری که دشمنان توحید برای او فراهم کردن او را نجات دادی و با اون همه بی منطقی در مقابل دعوت توحیدی ما نگذاشتیم که او آسیب ببینه. و وقتی که اون ملت نتوانستن دعوت توحیدی حضرت را بفهمند و بپذیرن، حتی از اون منطقه او را هجرت داد و حاصل این دین باوری و دینداری اون شد که نه تنها پیام توحیدی ابراهیم را زنده نگه داشتیم و نه تنها دشمنانشون رو خار کردیم و نه تنها حیله های دشمنان را خونسا کردیم، بلکه پیام توحیدی ابراهیم علیه السلام را در نسلی پاک پایدار کردیم. فرمود و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن. ما علاوه بر اون همه مددی که به جهت عقیده پاک به ابراهیم کردیم، یعقوب و اسحاق رو هم اضافه بر اونها دادیم. اسماعیل رو دادیم تا سلسله نبوت او به خاتم پیامبران محمد مصطفی و اسحاق رو دادیم و پشت سر اون یعقوب رو و یوسف را تا سلسله پیامبران بنی اسرائیل یعنی موسی و عیسی علیهم السلام تأمین بشه. یعنی نبوت را در نسل این پیامبر توحیدی پایدار کردیم. و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافله، اضافه بر اون کارها این کارم کردیم. چرا؟ برای اینکه اینا صالحن، جهان خدا برای حفاظت و نمو صالحین است و کلن جعلنا صالحین. ما اینا صالح قرار داریم، صلاحیت ایمانی در اینها یافتیم و ما اون صلاحیت را که زمینش رو در اینها یافتیم تقویت کردیم. بعد میگه که همه اینها را امام قرار دادیم و جعلناهم ائمه، یعنی این گروه پیامبران بنی اسرائیلی را امام قرار دادیم. ائمه جمع امام. اون وقت که چه کار کنن؟ یهدون به امرنا. یکی از آیات کلیدی قرآن این آیه است، یهدون به امرنا. این امام ها به امر ما هدایت می کنن. حالا برمیگردیم معنا می کنیم اینا. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، ما به اینها فعل خیر را وحی کردیم. فعل خیر، نگفتیم بکنید، نگفتیم کار خوب بکنید، کار خوب کردن رو بهشون وحی کردیم. اوحینا الیهم فعل الخیر، فعل خیر را بهشون وحی کردیم. یه مثال بزنیم، یه وقت ما به یه کسی میگیم آقا برو این کار خیر را بکن، ما به این انجام دادن کار خیر را تذکر دادیم. یه وقت کار خیر کردن رو بهش میدیم، یعنی یه کاری میکنیم که عملش عین گفتن ماست. ما نمیگیم که خودش عمل کنه، عمل کردنش رو بهش میدیم. آحینا، التفات بفرما، آحینا الیهم، وحی کردیم به اونا که برید کار خوب بکنید، یا کار خوب کردن رو بهشون وحی کردیم. نمیگه بهشون گفتیم برید کار خوب بکنید. اینا که به همه گفت، به ما هم خدا گفته کار خوب بکنید، به ما هم گفته دزدی نکنید، ظلم نکنید، عدالت بکنید. نه، اینا که به ائمه ندادن، به امام میگه چی دادیم؟ کار خوب کردن رو دادیم، یعنی کارشون عین وحی ما. خدا الله عزیز تبارک را رحمت کنه، جمله مال ایشونه. میفرماد فعل آنها عین وحی ما، فعل آنها عین وحی ما، یعنی فعلشون وحی ما. یه وقت به پیغمبرش وحی میکنه که عدالت کن، حالا که عدالت میکنه؟ خب خودش عدالت میکنه. یه وقت غرق وحیش میکنه، یعنی فعلش وحی خدا میشه، فعلش وحی خدا میشه. این یه مقام،
یعنی توفیقه؟
نه، به ما میده توفیقا. به قول شما یه وقت خدا لطف میکنه به ما توفیق میده برای سله رحم، یه وقت نه، اصلا فعل ما همون اراده خدا. این خیلی عجیبه. حالا آیه بعدش هم میخونیم، بازم برمیگردیم، روایت هم کمکمون باید بیاد. چرا این کارا میکنه؟ باز نگاه کنیم به آیه، میگه که آحینا الیهم فعل الخیرات، فعل خیر را بهشون وحی میکنیم. دیگه بهشون چی وحی میکنیم؟ و اقام الصلاة، منصوب اومده دیگه. آحینا الیهم چی؟ اقام الصلاة. اقام الصلاة را بهشون وحی میکنیم. نمیگیم نماز بخونید، خب به ما میگن نماز بخونید، ما هم میخونیم انشاءالله. نماز خوندن را بهشون میده مقام. مثلا انشاءالله ببینید جلگن یکی از آیات کلیدی قرآنه، از خیلی چیز در میاد. دیگه چی؟ و ایتا از زکات، زکات دادن رو بهشون میدن. چرا؟ چون اینا بنده ما بودن، یعنی با این کار بنده شدن، یا چون بنده بودن اینا بهشون دادی. ببین، و کانو یعنی هی بودن، مدتها اینا کانو لنا آبدی، اینا مدتها بنده ما بودن. حالا که مدتها بنده ما بودن،
یعنی مدت ها ما گفتیم و کردن، ما گفتیم و کردن، ما گفتیم و کردن. حالا چی بهشون میدیم؟ کردن خوب را بهشون میدیم. اول به آدم میگن آقا روزه بگی، خب روزه میگیره. میگن صله رحم بکن، خب صله رحم میکنه به لطف خدا. حالا بعد از یه مدتی که نماز خون، روزه گرفت، عبادت کرد، صله رحم کرد، بندگی کرد، بندگی کرد، بندگی کرد، حالا یه چیز جدید به اینا میده. چی بهشون میده؟ عمل نیک. عملشون عین حق، عین وحی حق. در ذیل این آیه از معصوم یه روایت خیلی عجیبی داریم، ظاهرا از امام باقر علیه السلامه. میفرماد ان قلوبنا آیت و مشیت الله، ان قلوبنا، قلب ما ظرف مشیت خدا. این یعنی چه؟ اینم میگین. ببینید یه وقتی شما خواستتون باعث کارتون میشه دیگه، همیشه شما یه خواسته ای، یه مشیتی پیدا میکنی. مثلا دلتون میخواد یه شیرینی بخوری، میرید شیرینی میخرید. این فعلتون ریشه در چی داره؟ در خواستتون. یه خواسته ای پیدا میکنی، بعدش یه فعل انجام میدی. حالا اگه خواستتون خواست خدا باشه، حالا فعلتون همون فعل خدا میشه. اگه خواسته شما عین خواسته خدا بشه، یعنی همونو بخواد که خدا میخواد، حالا همونو میکنید که خدا میخواد بشه. هر فعلی ریشه در خواستن داره. شما میخواید بیاید مسجد، مسجد میاد، فعلتون بعد از خواستتونه. حالا اگه خواسته شما عین خواسته حق بشه، حالا فعل شما عین فعل حق میشه. چرا اینو میگی؟ برای اینکه باید جبر پیش نیاره. ائمه ما صلوات الله علیهم اجمعین اینجور نیست که مجبور باشن، نه، خواستشون عین خواسته حقه، یعنی خودشون میخوان، ولی اون که خودشون میخوان عین اونه که خدا میخواد. چرا؟ چون که برای خودشون جز بندگی نخواستن، برای اینکه خودشون رو زلال کردن. حالا ما یه کمی تند رفتیم اینجا، شما وسط میتونی به ما اشکال کنی که چرا تو این وسط این شلو زرده گوش پیدا کردی، این وسط تو ائمه خداتون آوردی. اینا یه خود تون رفتیم. حالا اول این آیه معلوم بشه، بعد باید ثابت کنیم ائمه ما درست همینه که این آیه میگه. فعلا این آیه میگه جعلناهم، این هم برمیگرده به چی؟ ببینید اسحاق و یعقوب و کلن جعلنا صالحین، یعنی حضرت ابراهیم و بچه های حضرت ابراهیم که اسحاق و یعقوب حداقل باشه طبق این آیه. میگه این ستا امام، ما این ستا را امام کردیم. حالا این اماما چیه؟ اماما یهدون به امرنا، امام ها به امر ما هدایت میکنن. خب امر چیه؟ خود قرآن گفتم، گفته ما یه امر داریم و یه خلق، ولله الامر والخلق. امر خود قرآن میگه امر چیست؟ امرنا ان یقول له کن، ان یقول له کن فیکون. میگه امر ما میدونیم چیه؟ اینه که بگو یه چیزی بشه، بشه. امرنا انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. می فرماد امر ما اینه که بگیم بشو و بشه. یعنی امر ما اینه که با آجر ساختمان بسازیم یا با یه اراده زمین ایجاد کنیم. با آجر ساختمان ساختن این خلق، با گوشت و پوست بدن ساختن این خلق. خدا هم خلق میکنه هم امر میکنه. اصل جهان را یه جور ساخته، کوهای جهان و دیوارا را یه جور دیگه ساخته. این کوه را به قول زمین شناسا رسوبات اومدن رفتن کف دریا، جمع شدن یه جئوسنگنینال تشکیل دادن، یه فشار درونی و جانبی یه مرتبه کوه شد. این کوههای اصفهان 300 میلیون سال پیش از این درست شده، 300 میلیون سال به قبل نه کف جئوسنگنینال اصفهان بوده است، یه عمق دریا بوده است، کوه شده است. حالا این فسیلاش هم مشخصه، یه چیزی نیست که علم و دین اینجا با هم فرق بکنه. مسلم این کوها یه زمان قعر دریاها بودن. حالا این کوها را خدا خلق کرده، مثل بدن من و شما. مگه نمیگه خلقنا کن؟ ما بدنمون را خدا خلق کرد، یعنی گوشت و پوست و استخوان ما مواد بودن تو سبزی خوردن و گوشت و اینا مادرمون خورد، بعد جز در دوره جنینی شد بدن ما، بعدم بیرون جنین ما شیر خوردیم و نون خوردیم و آب خوردیم شدیم بدن، نمیگن خلق. ولی بگو ببینم کل زمین را چطوری خلق کرد؟ این کوه ها را با اون تکه زمین خلق کرد، اون تکه زمین را از اون تکه زمین جدا شد، این تکه با اون تکه فرق کرد. حالا کل زمین چی؟ خب با یه اراده خلق شد. سنگای کل زمین را از کجا بود؟ از یه سنگای دیگه بود. خب اون سنگا را از کجا بود؟ یه خلق داریم، یه امر. امر یعنی از هیچی با یه اراده خلق بشه، با یه اراده ایجاد بشه، نمیگن امر. خودش میگه امرهو اذا اراده شیئاً، امرنا امر ما اینه که بگون بشو و میشه. توی آیه دیگه یه جا میگه امرهو اذا اراده شیئاً ان یقول له کن فیکون، امرش اینه که بگه بشو و میشه. خب پس امر مادیه یا غیر مادی؟ نظامی که توش امر باشه غیر مادی. زمان میبره یا نمیبره؟ نمیبره. خودش گفت امرهو واحد، انما امرنا واحدتون، امر ما واحده، یه اراده، یه اراده. باز میگه روح از چیه؟ امرس یا خلقه؟ یسالونه که عن روح قل روح من امر ربی، از تو میپرسند روح چیه؟ بگو از امره. نه یعنی این که حالا که از امرت تو نمیفهمی، خودش هم گفت و ما اوتی تو من علم الا قلیل، شما از امر خیلی خبر پیدا نمی کنید. چرا؟ چون غیبه. مقام امر مقام غیبه، مثل روح. روح جنسش چیه؟ غیبه. میگه امر ما، باز مثلا میگه که روح ملائکه کلا میگه روح من امرهی، سوره نحل میگه که بگو ینزل الملائکه به روح من امرهی، بگو ملائکه را به واسطه روح خلق کردی. روح بالاتر از ملائکه است. خب حالا این روح از چیه؟ من امرهی، از امر خداست. خب حالا نظام امر پس چه نظامی شد؟ نظام کن فیکون شد. نظام امر یه نظام غیبی. حالا امام مقامش مقام امره. حالا آیه رو نگاه کنیم دوباره. و جعلناه و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، ما اون امام ها را ائمه، اون پیغمبرا را، یعنی حضرت یعقوب و حضرت اسحاق و حضرت یوسف و حضرت ابراهیم علیهم السلام را، اینا را امام قرار دادیم که اینا به چی بخونن؟ به امر ما بخونن. مقامشون مقام امره. خب حالا اگه مقامشون مقام امر شد، مقام کن فیکون دیگه، امرهو اذا اراده شیئاً ان یقول له کن فیکون. حالا اگه مقامشون مقام کن فیکون شد، با یه اراده هدایت میکنن. پس اماما کارشون اینه است که با یه اراده هدایت کنن. پس یهدون به امرنا، یعنی با امر ما، یعنی با یه اراده ما رو هدایت میکنن. حتما هم در احوال ائمه دارید دیگه، بعد موقع یه نظر به یکی میکردن از این رو به اون رو میشده. این کمیل و میسم و سلمان، حالا به خصوص کمیل و میسم که از صاحبان سر حضرت امیرالمومنینن، اینا که درس نخوندن پیش حضرت، کتاب بکنن درس بخونن، اینا هدایت به امر شدن. حتما اینا باز داری که وقتی حضرت پیغمبر آخر عمرشون میخواستن خود کنن، چشمشون رو باز کردن، فرمودن حبیبم را بگو، دوستم را بگو بیا. خب دیگه میدونیم که اون گفت بابا منو میگه، دو اونم گفت بابا منو میگه. پیغمبر چشمش نبا کردن، دیدن این آقا اومده است، با چشمش نبست. بعد خلیفه دوم دخترش گفت پس بابا منو میگه، حفظه. خلیفه دوم دوباره حضرت چشمش نبست، متوجه شدن که حضرت امیرالمومنین نمیخوان. حضرت اومدن میگن که بغل کردن، تاریخ میگه دیگه سنی و شیعه اینو نقل کردن، حضرت امیرالمومنین و پیامبر بغل کردن، مدتی طول کشید تاریخ میگه، به طوری که امیرالمومنین وقتی بلند شدن عرق صورت و ریشاشون میریخت. بعد حضرت فرمودن علم اولین و آخرین رو بهم دادن. آره این تکه یعنی چطوری؟ با هدایت به امر دیگه، یعنی با اراده، نه اینکه تو نمیدونم حرف زدن. آقا آدم تو یه دقیقه و دو دقیقه چقدر میشه حرف زد؟ چند تا کلمه میشه گفت؟ اگه تو این کلمه حرف باشه که، اینا چیزی نمیشه. علم اولین و آخرین که اینا مقام هدایته. اینا دیگه بهانه است که بغل کنن حضرت رو. باز داریم در خبر که بعضی معصوم دست میذاشتند رو شونه یکی از صحابه، یه کلمه میگفتن بگو لا اله الا الله، جارو دنیا براش تغییر میکرد، اصلا چهره دنیا براش عوض میشد. اینا بهش میگن هدایت به امر. مقام امام مقام هدایت به امره. اون نکات ریزی هست، ولی این آیه نشون میده که همینه که علامه عزیز گفتن. بعضیا گفتن نه این امر یعنی همون امور یعنی کار. غلط نیست، امور در قرآن خیلی وقتا امر معنی همین کار میاد، ولی سیاق آیه اینجا اجازه نمیده که ما اونو بگیم. چرا؟ به دلیل بعدیش که میگه دیگه از مقامای اینا چیه، داره مقام میگه. ببینم یهدونه به امرنا یعنی به دستور ما هدایت کنن. این که چیز مهمی نیست، بقیه پیغمبران میکردن، حضرت نوح هم این کارو میکردن. اینجا داره یه مقامی از پیامبران بنی اسرائیل میگه که امامن میخوا بگه مقام پیامبران که از ابراهیم علیه السلام شروع میشه، اینا مقامشون مقام امام هست. حتما آیه که یادتونه سوره بقره داشتیم که چی؟ حضرت ابراهیم آخر عمرشون که پیامبریشون تمام شد، پیامبری دیگه به آخر رسیده بود، پیامبریشون، امتحانشون، همه این امتحانه را دادن. اول که تون آتش افتادن، بعد در بدر بیابونا شدن، رسیدن اونجا بالاخره بچهشون را دستور دادن آخر عمرشون تازه بچه دار شدن. تازه این بچه یک جوان رشید آراسته وارسته شد، تازه دستور دادن اینو برو بکش زفش کن. ببین چقدر حالا دیگه سنی ازشون گذشت. اون وقت همچی که این امتحان تمام شد فقط همهنه قال انی جاعلک کل الناس اماما، گفتن حالا تو امامی. پس کی خدا به حضرت ابراهیم علیه السلام گفت امامی؟ و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک کل الناس اماما. وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام امتحانش کردن، امتحان فاتمهنه، همه چه امتحان دار. حالا بهش گفتن تو امامی. حالا خدا تو این آیه میخواد بگه این امام بودن یه مقاماتی پشت سرشه. امام بودن یعنی این چهار تا کار. یک، یهدونه به امرنا. مقام امام اینه که هدایت به امر میکنه، یعنی تصرف لحظه‌ای میکنه، یعنی جوهر شما رو عوض میکنه. یعنی یه نظر امام زمان اگه تونستیم ثابت کنیم، امام زمان همون مقامی را داره که حضرت ابراهیم آخر عمرش بعد از همه امتحانش داد. یه نظر امام زمان یعنی مثل ما رو طلا میکنه. یه نظر ابا عبدالله به شهدای کربلا که آخره وقتی که تمام بدنشون تکه تکه میشد دیگه مطمئن بودن دارن میمیرن، یه مرتبه حضرت دلشون میخواست بیان بالا سرش، یه نگاه حضرت به این شهدا مثل اینا رو طلا میکرد. اینا اصلا از این وری بودن از اون وری میشدن. این که شنیده حضرت ابوالفضل علیه السلام آخرین لحظه که دیگه مطمئن شد تمام کارش از اصل افتاد پای آقا، دیگه تمام بود، یهو فرمود که ادرکنی یا اخا. این ادرکنی یا اخا نه یعنی بیا مثلا منو درستم کن دوباره مثلا خوب بشن. این که دیگه اصلا مگه پیغمبر پسر پیغمبر اون وسط اورژانس داشت که بره حضرت ابوالفضل درست کنه؟ این اصلا از میخواستنه نیست. یعنی ای امام زمان، یعنی همین امام، بیا یه نظر به من بکن، این نظر همه چی توش هست. یهدونه به امرنا. دیگه مقام امام چیه؟ اوحینا الیهم فعل الخیرات. اینجا وقت گفتیم حالا بیشتر نتیجه میگیریم. مقام امام اینه که فعلش عین وحی خدا، نه یعنی خدا میگه این میکنه، همین کردن یک کار مساوی با فعل خدا، وحی خدا، فعلش همون وحی است. یعنی بین اراده خدا و فعل امام اتحاد حاصل شده است. یعنی جلوه امام جلوه اراده خدا. پیغمبر میفرماد دیگه، میفرماد من رعانی فقط رع الله، هر کی من نگاه کنه خدا رو نگاه کرده. یعنی مثلا گوشجای پیغمبر، این که پیغمبری که میگه لیس کمثله شی، ولی یعنی مثلا اگه شکل پیغمبر یکی نگاه کنه شکل خدا رو نگاه کنه، این که با آیه نمیخونه. یعنی مردم اعمال و رفتار و گفتار و سکنات من همه مظهر اراده خدا. یعنی من رعانی رع الله بالفعل نه بالذات، یعنی مظهر فعل خدا نه مظهر ذات خدا. ذات خدا لیس کمثله شی، هیچی شبیه خدا نیست. اما مظاهر اراده خدا، یعنی امام، این امامی که توی این آیه میگه، یعنی اعمالش عین اراده خداونده است. یعنی بین خواست امام و خواست خدا هیچ فرقی نیست. خب حالا بین خواست هر کس و فعلش هیچ فرقی نیست. پس حالا بین خواست امام که با خواست خدا یکیه، پس بین اراده خدا و فعل امام هم فاصله ای نیست. یعنی اراده خدا همون فعل امام هست، یهدون آهینا الیهم فعل الخیرات، این دوتا دیگه. میگن آهینا الیهم چی؟ اقام از شلا. میخواید ببینید اراده خدا در نماز چیه؟ به نماز امام نگاه کنید، به نماز امام نگاه کنید. میخواید ببینید ایتاء زکات چیه؟ به معنای حقیقیش به زکات امام نگاه کنید. حالا چرا اینا رو به این مقام رساندیم؟ کانو لنا آبدین. انشاءالله بعد متن نگاه کنید، علامه خیلی خوب میگن که میخوان این تیکه رو میخونم، میگن که بعد آیه میگوید کانو لنا آبدین، یعنی قبل از این وحی هم خدا را عبادت میکردن و وحی تشریعی برای آنها قبلا بوده. پس این وحی تهدید و تهدید است، محکم کردن، نه وحی تشریع. میگه وحی نکردیم که بکنی، اینا که قبلا گفته است، برای همین هم اینا قبلا عبادت میکردن. پس وحیشون اینجا وحی یعنی عمل، یعنی عمل اینها را وحی کردیم. خب حالا بفرمایید که تو اون آیه که خوندیم، یعنی سوره بقره، گفت چی؟ گفت ای ابراهیم عزیز انی جائل و کل الناس اماما، ما تو را امام کردیم برا مردم. خب حضرت دید خیلی مقام بزرگیست، معلومه که یه مقام عجیبیست که بعد از این همه امتحان یه مرتبه حضرت به این مقام رسید. اینا مقامه، اینا را غیر خودشون هیچکی نمیفهمه، یعنی ما یه ذرهش هم نمیفهمیم، ما فقط میفهمیم یه مقامی بودن. حالا یه سوالی از معصوم پرسیدم که از کجا شما میفهمید امامی؟ مثلا امام نهم در مدینه، امام هشتم در طوس شهید میشن. از امام پرسیدن شما از کجا میفهمید امامی؟ فرمودن یه مرتبه یک ذلت خاصی در مقابل خدا حس میکنید، میفهمید این یه مقامه. یعنی اینجور نیست، از حالات خودشون میفهمن این یه خبر جدیده. حالا حضرت ابراهیم علیه السلام یه مرتبه وقتی این وحی میاد، گفتن خدا همون شدن است، قولهو فعلهو، همون فعل خدا. اگه خدا به پیغمبرش بگه انی جائل و کل الناس اماما، همین گفتن شدن است، امام میشه پیغمبر. خب حضرت ابراهیم دیدن عجب مقامی است، به قول اساتید میفهمدن خب خیلی خیلی کیف کردن. سوال کردن قال و من ذریتی، نسلم چی؟ یعنی من میخوام این امامت بمانه، من میخوام این امامت در بشریت بمانه. و من ذریتی، خدا جواب داد چی؟ نگفت نه، گفت لا ینال و عهد ظالمین، عهدی از ظالمین. خدا جواب داد این عهد منه، این عهدمو به ظالمین نمیدم، یعنی به غیر ظالمین میدم، یعنی به فرزندان حضرت ابراهیم علیه السلام که ظالم نباشن حتما امامت را میدم. ببینید گفت و من ذریتی، نسلم چی؟ فرزندانم چی؟ خدا جواب داد که این عهد منه، لا ینال و عهد ظالمین، یعنی من به ظالمین نمیدم، یعنی جعفر کذاب امام نمیشه، اما به فرزندان تو که ظالم نباشن میدیم. ظالم یعنی چی؟ یعنی کسی که معصوم نباشه. ظلم به نفس داریم، ظلم به خلق داریم، ظلم به حق داریم. اگه کسی هر کدوم از این ظلم رو داشته باشه دیگه ظالمه، اگه کسی به نفس خودش ظلم کنه دیگه نمیتونه امام باشه، معصوم نیست. اگه کسی به خلق ظلم کنه، اگه کسی به حقوق الله ظلم کنه، نمازش رو نخونه. خب حالا اگه کسی معصوم باشه و فرزند ابراهیم علیه السلام هم باشه، طبق این آیه حتما چیه؟ امامه. خب میان سر قرآن، قرآن عزیز میگه که شما اهل البیت معصومی. اهل البیت پسرا فرزندان حضرت ابراهیم هستن، یعنی سن طبق تاریخ به نسل ابراهیم ختم میشن از طریق اسماعیل علیه السلام. پس آیه میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ای اهل البیت، اهل البیت بنا به روایت شیعه و سنی، منظور یعنی همین پنج تن به بعد، یعنی اهل البیت معصومن طبق این آیه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، شما را هر گونه چرکی را ازتون برداشتیم ای اهل البیت، و یطهرکم تطهیرا، شما را پاک پاک کردیم، یعنی هیچ گونه نقصی نداری، پس یعنی معصومی، پس یعنی ظالم نیستی، فرزند ابراهیم هم که هستیم، پس حتما امام هستیم. پس ائمه ما صلوات الله علیه مقامشون مقامیست که حضرت ابراهیم علیه السلام آخر عمرشون پیدا کردن. خب این که چرا؟ اون بحث دیگه هست، ممکنه یکی بپرسه خب چرا، خب خدا میخواد اینی جائل و کل ناسه، خدا میخواد برا مردم امام بفرسته، مردم با امام هدایت میشن. بحث بر سر اینه که میپرسن آقا آیا شما این اماماتون رو اسم روشون گذاشتید یا این رو از قرآن گرفتین؟ ما میگیم از متن قرآن گرفتین. متن قرآن میفرماد که اهل البیت معصومن، بعد متن تاریخ و واقعیت میگه که اهل البیت تماما از فرزندان ابراهیم هن. یعنی نسل حضرت ابراهیم. قرآن میگه ذریه ابراهیم، یعنی فرزندان ابراهیم اگر معصوم باشن حتما امام هن. اهل البیت فرزندان ابراهیم هن و معصوم هن، پس امام هن. حالا برگردیم دوباره به همین آیه، این آیه رو دقت کنید، این آیه میگه که این حضرت یعقوب و اسحاق و ابراهیم امام هن. خب حضرت ابراهیم که صریح آیه، چرا حضرت یعقوب و اسحاق امام هن؟ خب دلیلش مشخصه، این دوتا پیغمبر هن. هر پیغمبری معصومه، پس این دوتا معصومه، از اون طرف فرزندان حضرت ابراهیم هن، پس امام هن. پس چرا تو آیه میگه و جعلناهم، این هم به کی برمیگرده؟ به همین سه تا بزرگوار، یعنی حضرت ابراهیم و حضرت اسحاق و حضرت یعقوب، اینا امامن. چرا امامن؟ به دو دلیل، یکی اینکه پیغمبرن، در جای دیگه میگه اینا پیغمبرن، بعد از طرفی چیه؟ از طرفی معصومن. خب اگه فرزند ابراهیم علیه السلام معصوم باشه حتما امامه. خب این آیه هم همینه، میگه اینا امامن. حالا مقام امام چیه؟ چهار تا چیز. پس هر امامی که واقعا امام باشه چهار مقام داره. یهدون به امرنا، آهینا الیهم فعل الخیرات، اقام از شلات و ایتا از زکا. یعنی مقام امام مقامیه که چهار مقام است، این هدایت به غیب است، این فعل خدا، ارادهش با اراده خدایی که نمازش این اراده خداست، خدا بهش نمیگه نماز بخون، نماز خوندنش فعل خداست، اقامه صلات، آهینا الیهم اقامه صلات، عطف میشه اینجا، آهینا الیهم ایتا از زکات، برای همین نصف آورده، یعنی مظهر ایتا زکات هست، وحی خدا این فعل این هاست. خب نتیجه میگیریم که خداوند بعد از حضرت ابراهیم علاوه بر نبوت یک هدایت دیگه هم به بشریت کرده است، یعنی بشریت بارش با نبوت بار نمی شده، چی میخواسته؟ امامت هم میخواسته. حالا بفرمایید حضرت پیامبر خاتم الرسول امام هم هستن یا نیستن؟ حتما هستن. چرا؟ به همون دلیل که ائمه ما هم پیغمبره و معصومه و هم که فرزند ابراهیم علیه السلامه. پس ائمه ما و پیامبر ما امام هم هستن، اما پیامبر ما نبی هست، ائمه ما دیگه نبی نیستن. حضرت ابراهیم اول عمرشون نبی بود، امام نبود، آخر عمرشون هم نبی هم امام. حضرت نوح فقط نبی هست، امام نیستن. حضرت یوسف هم نبیه هم امامه، نبی است به صراحت قرآن، و هر نبی معصومه. پس حضرت یوسف چون فرزند ابراهیم دیگه، چون پسر حضرت یعقوب است، حضرت یعقوب هم پسر حضرت اسحاق، حضرت اسحاق هم که پسر حضرت ابراهیم، پس حضرت یوسف چون به نسل ابراهیم علیه السلام ختم میشه و چون نبیه و معصوم، پس امامه، یه مقام است. حالا اینا ریزه کاریاش دیگه احتیاج به این آیه نداره، توی این آیه احتیاج است، ولی میخوام بگیم که خدا دریچه عجیبی با کرده است برای ما. میگه اگه شما میخواید ببینید عملی که عین وحی منه چیه به اماما نگاه کنید. حالا حتما اماما یعنی امامای ما هم نه هستن. پس میخواید ببینید فعلی که من اراده کردم چیه؟ حرکات اماما، یعنی حرکات امام ها عین فعل من است. آهینا الیهم فعلا خیرات. من نمیدونم که کجای این مشکل است که ما شیعه با افتخار به تشیعمون نکنیم. آیا شیعه از بس عمیق شده در قرآن متوجه مقام ائمه شده است، یا از سر احساسات ایرانیگری؟ خدا لعنت کنه این غربیا را. برای اینکه یه جوری بگن ما شیعه بودنمون علکیه، میگن ایرانی ها از اول امیرالمومنین رو دوست داشتن. چرا؟ چون امیرالمومنین توی جریانی از ایرانی ها دفاع کرد. حالا جریانش هم که میدونی ابولولو خب عمر رو کشت، بعد پسرش من تو خیابون دید یه ایرانی هست کشتش هرمزانو. چرا؟ چون یه ایرانیه باباشو کشته بود. که نمیشه کشور و اسلام حسرت اعتراض کردن. چرا؟ چون حق نبود. هرچی هم به خلیفه گفتن بابا آخه این پسره اینا کش، گفت حالا باباشو دیروز کشتن ما هم امروز پسرشو بکشیم. خب چرا حق رو باید اجرا کرد؟ آخه چرا هرمزانو کشتم؟ چون یه ایرانی دیگه بابا آقا رو کشته، این ایرانی را کشتم که کشتم. حضرت اعتراض کردن امیرالمومنین الحق و مال علی و علی و مال حق، امیرالمومنین این حق هست. خب اعتراض کرد چرا؟ چون حق نبود کشتن هرمزان. حالا پس امیرالمومنین دفاع از حق کردن. اینا برای این که بگن پایه و اساس نداره تشیع، گفتن نه شیعه با دیدن امیرالمومنین دفاع کرد از هرمزان خوششون اومد که یه ایرانی دفاع کرد، نتونه از حق دفاع کرد. و خلاصه علت این که ایرانی شیعه شدن مال اینه. اصلا پایه شیعه هم همین یه دفاعه. ببینید چطوری میخوام دین شما را تضعیف کنم. همیشه دشمن سعی میکنه نظرت حقی که ما با این همه ستمه و دقت کشف کردیم به همون زیبایی برامون بمونه. ما کافیه آیات خدا را یه ذره دقیق نگاه کنیم. مگر به ما دستور ندادن تدبر کنیم در قرآن؟ یعنی هر چه بیشتر تدبر کنیم بیشتر چیز گیر میاریم. ما بازم حق مطلب که نمیتونیم به جا بیاریم، یه مختصری میگیم. توصیه میکنم فرمایشات علامه رو تو این قسمت بخونید، نکات خیلی جالبه. پس بحث شد که ای پیغمبر در این کتاب یادی هم از حضرت ابراهیم بکن علیه السلام. بعد میگه ولوتا، و یه یادی هم از حضرت لوط بکن، چون حضرت لوط پیرو پیامبر بسا تبلیغی حضرت ابراهیم میشدن. و لوطن آتیناه و حکمن و علما و نجیناه من القریت التی کانت تعمل الخبائث. میگه یادی هم از لوط عزیز بکن، تو باید پرونده انسانهای نیک را در کتاب خودت چه کار کنی؟ بیاری نشون بدی به بشریت که با انسانهای موحد خدا چگونه برخورد میکنه. دیدید که با ابراهیم عزیز که در اوج توحید بود چه مقامی داشتن. میگه در قصه لوط را هم بگو که چی؟ آتیناه و حکمن و علما، بهش هم حکم و حکمت و قضاوت دادیم، هم علم دادیم، هم حکیمش کردیم، هم علیمش کردیم، عالمش کردیم. حکیم یعنی کی؟ یعنی کسی که همه ظرایف ها میدونه. عالم یعنی چیزی، کسی که همه چی میدونه. یه وقت بعضی ها عالم هست اما حکیم نیستن، یعنی مسائل خوب میدونن ولی ظرایف ها نمیدونن. پیغمبر خدا هم باید حکیم باشه، هم باید علیم باشه، هم زوایا رو متوجه بشه، هم مسائل رو بدانه. میگه ما به لوط این مقام رو دادیم. و نجیناه من القریه، از قریهی که چه کار میکردن؟ کارا زشت میکردن، نجاتش دادیم. نمیذاره خدا اگه شما مؤمن باشید در یک محیطی قرار بگیرید که اون محیط مرکز معصیته. شما اینه بدونید، شما کار خوب بکنید، وظیفه دون انجام بدید، امر به معروف دون اونجور که خدا میپسنده بکنید. گاهی وقتا خدا با امر به معروف شما آدم بده رو خوب نمیکنه، شما رو از دست آدم بده نجات میده. دیروز بود به یک از برادر عرض کردم، گفتم من دلم نمیاد که شما مشکلاتی داری که این مشکلات رو سخت میتونی درمان کنی. از خدا بخوا خدایا یه مشکلاتی بده که ما بتونیم حل کنیم. بالاخره حیفه که مؤمن مشکلاتی داشته باشه که توش بمانه. باید از خدا بخواد خدایا مشکلاتی که میخوای ما رو امتحان کنی یه جوری باشه که ما توش نمانیم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. از خدا بخواد. گاهی وقتا که مشکلاتیه صفر توش موندی، نه، حیف شماست که توی مشکلات بمونید. خدایی که لوط را از اون قریه فاسد نجات داد، سنتش اینه که هر موحدی رو نجات بده. میفرماد انهم کانوا قوم سوء فاسقین، این قبیله یک قوم فاسد فاسق بودن. بعد میگه که و ادخلناه فی رحمتنا، ما چون موحد بود. ببینیم داره همین میگه، رمز و راز نبوت رو میگه. میگه اگه شما طبق دستورات نبی زندگی کردین، ما آخر شما را مسئله دونه حل میکنیم، یا طایفه دونه خوب میکنیم، یا یه جوری میکنیم که شما تو این طایفه صدمه نخورید، یا شهرتون را خوب میکنیم، یا یه کاری میکنیم شما تو این شهر صدمه نخورید. ادبعت خلناه و فی رحمتنا انه من الصالحین، ما اینا از داخل رحمت خودمون کردیم. آقا این صالح بود، صالح یعنی به تمام ابعاد شایسته بود، شایستگی در خودش ایجاد کرده بود. شما باید وقت شده که صدمه میخورید یه مسئله رو انجام بدید، ولی شایسته میشید با این کار. گاهی وقتا یه عذرخواهی خیلی به قلب ما فشار میاره، ولی شما یادتون باشه این عذرخواهی شما را شایسته میکنه که خدا رحمتش رو براتون بریزه. گاهی وقتا یه سکوت خیلی سخته، آدم بعدش نمیاد جواب بده، دلش حال بیاد، ولی حس میکنید اگه بخواد شایسته رحمت خدا بشین باید سکوت کنید. خب باید سکوت کنید. گاهی وقتا گناه نیست جواب بدید، اما شایستگیتون کم میشه. شایسته رحمت خدا نمیشیم آقا، ما دنبال اینیم که خدا نظر به ما بکنه. یه وقت دنبال اینیم خدا ما را جهنم نبره، این خیلی سخت بعیده باشه. یه وقت دنبال اینیم که خدا از دستمون راضی باشه. یه وقت آدم ها میبرن تو طویله سرما نخوره، یه وقت خرش ها میبرن تو طویله خودش هم برن تو مهمون خونه، یه وقت شما را میبرن تو بهش یعنی طویله خدا، یه وقت بدنتون رو میبرن تو طویله خودتون رو میبرن اندملی که مقتدر، یه وقت شما در مقام رضوان خدا میرید به لطف خدا، بدنتون هم میبرن تو بهش. آه تو بهش؟ به بهش چیه؟ تو سرمانیست و گرمانیست، آدم ستمه نمیخورد، هرچی هم درشخات میخورد. همین؟ یعنی شما بدن تو این دنیا که برین توی بهش که سرما نخورید، گرمان نخورید، هرچی هم دلتون میخواه بخورید. همین؟ که متاعا لکم ولی انعامکم، این برای خرای ما خوبه. بود حیوانی ما سیراب میشیم. به قول استاد عزیزمون میفرمونن یه وقت میشستیم دم یه جوبی، بلبل چهچهه میزنه، آبی شرشر میکنه، با دارید قرآن میخونید. خب بدن تو توی باغ خوشه، گوش تو در شعف چهچهه بلبل است، اما روحتون کجاست؟ تو قرآنه. شما انشاءالله در قیامت بود بدنیتون و جسمانیتون تو بهشت است به لطف و کرم خودش. اما حیف من و شماست که روحمونم در حد بهش باشه، یعنی روحمون پر بذاره دوباره یه مرغ بریون. حیف نیست؟ خب این که چیزی نبود که این همه ما صدقه بخوریم روحمون دنبال این باشه یه مرغ بریون بخوریم. خیلی هنر نکرده. این هم گفت دنیا رو عقب نشینی میکنیم که یه دنیای بهتر به بدن. بعضی اینجوری هم دیگه، از دنیا کم میخوره که یه دنیای بهتر بهش بدن. یه دی نه، اینا نمیخوره، بیشتر میخوره. میگه تو خودت صالح کن، شایسته کن تا خدا بهت نظر کنه. شما دنبال این باشید به لطف و کرم خدا یه جوری این نظر خدا رو به دست بیارید. در دل دوست به هر حیله رهی باید، خیلی باید تلاش کرد، ولی میارزه. آقا میگه پیغمبر بگو قصه نوح را، و نوحا اذ نادا من قبل فاستجبنا له و نجیناه و اهله من الکرب العظیم. میگه بگو قصه نوح را. گفت که چی؟ تو قصه انسانهایی که طبق قانون نبوت رو این زمین زندگی کردن و راحت و آزاد رفتن برای مردم بگو. این کتاب تو باید دایره المعارف حرکت انسانهای صالحی باشه که روی این زمین صحیح زندگی کردن. میگه که قنوح از نادا من قبل، قصه نوح را بگو که من قبل. من قبل کی؟ من قبل همین پیغمبرای گذشته، یعنی حضرت ابراهیم و ذریه اون حضرت علیهم السلام. بگو که چی؟ نادا. گفت چی؟ ندا کرد به خدا، گله کرد که خدایا رب انی مخلوق من تسه، خدای دیگه فتنه دارم میخورم، یه جوری کمک کن، هر کاری میکنم نتیجه عکس میده. اونا بد بودن، حضرت نوح که بد نبود. بعد میفرماد که فستجب نالهو، حرفش شنیدی. یعنی آقا اینجوری مستجاب الدعوه شنیده نه، آقا مستجاب الدعوه مقام اصلیش مال پیغمبر است. یعنی اگه کسی طبق دستورات دین عمل کنه، میلش با میل خدا یکی میشه. یعنی هرچی میخواد خدا هم همینا دوست داره که بکنه. فستجب نالهو، ما اجابت کردیم، محلش گذاشتیم، فنصرنا و نجیناهو، نجاتش دادیم، خودش را و اهلش را. حتما میدونید در آیات دیگه داریم که غیر چی فرزندش به خصوص که اونا از اهلش نمیدونه، یعنی اونایی که خیشان حضرت بودن و هم ایمانان حضرت، یعنی دنبال روان حضرت، از چی نجاتشون دادیم؟ منم کربل عظیم، یک اندوه بزرگ. ما نمیدونیم چه خبر بوده، ولی معلومه که حضرت خیلی قصه میخوردن. حالا چی بوده این جریان که حضرت نوح که 950 سال تبلیغ کرده است، فقط تبلیغ کرده است و ختم نشده، ما نمیدونیم چی بوده که حضرت کرد یه نفس دون تو سینه دون میگیره، گاهی وقتا با یه نفس راحت میشین. این نفس گرفتن میگن کرد. معلومه یه غم سنگینی رو سینه ی حضرت بوده. حالا غم اینا خورده است که غم امت هم میخورده است، غم اینا میخورده است که این مردم آدم نشدن، غم اینا میخورده است که دین از بین میره، غم اینا میخورده است که انقلاب دست زده انقلاب میفته، غم اینا میخورده است که مثلا آدم های لاعبالی بچه حزب الله یه را اسیر میکنن. نمیدونیم چه غمی میخورده است، اما خدا هر کس به شکل نوح روی این زمین زندگی کند، نجیناه من الکرب العظیم، نجاتتون میده. چطوری چی میدونی؟ حضرت نوح را چطوری نجات داد؟ ببین چطوری. حالش هم قصه بقیه را میگه دیگه. و نصرناه من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، ما این نوح عزیز را از قومی که نبوت را زیرش داده بودن، آقا نه قبول نداشتن، با برنامه خدا باید رو این زمین زندگی کرد. و نصرناه من القوم الذین کذبوا بآیاتنا. من رو کذبوا بآیاتنا دلم بخواد التفات بفرمایدا. ببینید میگه چرا ما حضرت نور رو از دست اون قوم نجات دادیم، اون قوم رو نابود کردیم. بارها عرض کردم اگه یک کسی دزدی کنه، خدا بیشتر اینا یه عذاب جزئی بشه، نابود نمیکنه یه ملتی که دوز باشه. که یه ملت رو نابود میکنه اون وقتی که نبوت رو زیرش بزنه. رمز نابودی ملت ها تکذیب نبوته، نه عمل بد کردن. بعضی این دوزا خدا و پیغمبر رو قبول دارن، یا خدا دوزی میکنن بعدم پشیمون میشه، نه بعضی ها بدی میکنن ولی دین رو قبول دارن. بعضی ها میگن آخه بابا ولش کن، اینا چه پیغمبر رو گفتن. این خطرناکه. اگه کسی تکذیب نبوت کرد نابود میشه. اگه کسی گناه عملی کرد، ما یه گناه فکری داریم یه گناه عملی، بالاخره آدمه با جوونه با گاهی وقتا حواسش پرت میشه، این گناه عملی میکنه. گناه عملی خطرناک نیست، بالاخره توبه میکنه، توبه نکنه دیگه عذاب میبینه، تو بهش ابدی نمیره. اما اگه کسی قبول نداشت، ما تو نجاسات میگیم که چی؟ میگیم کسی که ضروریات دین قبول نداشته باشه نجسه. ولی یه وقت یکی بگه میخواستیم نماز بخونیم یادمون رفت، اینجا نجس نیست که. یا نه میدوندم باید نماز بخونه، میدوندم امروز دارید آفتاب میزنه اما نخون، حالشو نداشت، این گناه کرده، معصیت کرده، اما اینکه نجس نیست که. اما یکی اگه گفت که اصلا ما برو بابا بکاریم نماز چیه، این نجس، این جزء نجس، مثل سگ من اگه اومد خونه دور آت چای خور بعد استکانش آب کش، نمیشه همطور استکانش آب چای استکانه بگذاره. یکی نه منکر ضروری نیست اما نمی کنه یه کارا، اون میگم جوانیه و جاهلی، بعد از یه مدتی سر عقل میاد. اینجا میگه تکذیب نبوت اگه بکنه خطرناک. اینا چطور شد؟ الذین کذبوا بآیاتنا انهم کانوا قوم سوء فأغرقناهم اجمعین. اینا قوم بدی بودن، نه حالا که قوم بدی بودن چیکار کردن؟ میگه همه شونا قرق اینجوریه دیگه. بعد میفرماد که حالا عجیبه این قرآن، میخواد آقا به شما یه چیزی یاد بده و اون این که ببینید آقا اگه 950 سال تبلیغ کنید، بازم خسته نشین. خدا زمینشو طوری نساخته که کار خوبه منطبق بر نبوت ضایع بشه، و زمینشو طوری نساخته که دروغ زنها به انبیا موفق بشن. اینجوری حتی اگه 950 سال طول بکشه، حوصله خدا که مثل حوصله ما نیست که. نسل ها ممکنه بگذره، ولی جهان را طوری ساختن که تخمی که بر اساس نبوت شما بکارید نمیپوسه، و جهان را طوری ساختن که حرکت هایی که طبق نبوت نیست حتما بی نتیجه نمیده. اینا میخواییم انشاءالله در سوره انبیا نتیجه بگیریم که نتیجه خوبیست. بار الله پروردگارا ایزدا، یا الله یا الله یا الله، یا الله یا رحمان یا رحیم.